این مجله با مطالب و گزارش‌های متنوعی با شما هستیم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرها. گروه جدایی طلبان بلوچ مدعی است که به کاروان بسهای اردوی پاکستان در بزرگراه در منطقه نوشکین در ایالت بلوچستان حمله کرده و ده ها سرباز را کشته و زخمی کردند. این گروه در بیانیه‌ای که امروز یکشنبه 26 اوت به رسانه ها فرستاده گفته است که در این کاروان 8 بس وجود داشت که یکی از آنها در حمله شب نظامیان این گروه منهدم شد. بر اساس این بیانیه در پی محاصره بسهای کاروان نظامی در مجموع 90 سرباز کشته و زخمی شدند. در این بیانیه آمده است که این حمله توسط لوای مجید اردوی آزادی بخش بلوچ انجام شده است. اردوی پاکستان هنوز درباره این ادعا اظهار نظر نکرده است. مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که نقض حقوق خبرنگاران و رسانه ها در افغانستان در سال 1403 شمسی نسبت به سال قبل 24% افزایش یافته است. این مرکز امروز یکشنبه 26 اوت با نشر گزارش سالانه اش گفته که در 12 ماه گذشته دست کم 172 رویداد نقض حقوق رسانه ها و خبرنگاران را ثبت کرده است. و گفته مرکز خبرنگاران افغانستان این موردها شامل توقف فعالیت 22 رسانه به دلیل محدودیت های تازه طالبان و بازداشت 50 خبرنگار می شود. این مرکز می گوید که در سال 1403 روند سرکوب آزادی رسانه ها در افغانستان در سایه سیاست رسانه‌ای مبهم حکومت طالبان با شدت و گستردگی بیشتر ادامه یافته است. جزئیات بیشتر این خبر را در ادامه این مجله خبری خواهید شنید. انتظار می رود که شورای امنیت ملل متحد در باره مسوده قطعنامه تمدید ماموریت دفتر ایت ماموریت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما فردا رأی گیری کند. این شورا در گزارش که روز شنبه در وبسایتش منتشر شد آمده است که بر اساس مسوده این قطعنامه ماموریت یونما تا 17 مارچ سال 2026 میلادی تمدید خواهد شد. بر اساس گزارش در پیشنویس قطعنامه تغییر در وظایف و اولویت های یونما ارائه نشده و همه اعضای شورا از آن حمایت میکنند. در ادامه آمده است که حقوق بشر و ویژه حقوق دختران و زنان، صلح و امنیت، وضعیت اقتصادی و بشری در افغانستان، تروریسم، قاچاق مواد مخدر، سلاح‌های سبک و سنگین، بی‌جا شدگان داخلی و مهاجران و تاثیرات حوادث طبیعی از موارد اند که یونما درباره آنها تمرکز میکند. ماموریت یونما در حال برای یک سال دیگر تمدید خواهد شد که از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان بیش از 3 سال سپری می شود، اما هیچ کشور حکومت این گروه را هنوز به رسمیت نشناخته است. تیم ملی فوتبال ساحلی افغانستان در بازی دوستانه در برابر تیم فوتبال ساحلی ژاپن با نتیجه 6-2 شکست خورد. این بازی پس از ظهر روز شنبه در تایلند برگزار شد. پیش از این ملی پوشان فوتبال ساحلی افغانستان در بازی دوستانه تیم عربستان سعودی را روز جمعه 3-2 شکست دادند. تیم ملی فوتبال ساحلی افغانستان روز دوشنبه هفته گذشته برای شرکت در مسابقات جام فوتبال ساحلی آسیا 2025 تایلند رفت. این رقابت ها به میزبانی تایلند روز پنجشنبه این هفته آغاز می شود. نیروهای اوکراین و روسیه شب گذشته و اوایل صبح امروز به حملات هوایی علیه یکدیگر ادامه دادند که منجر به تلفات جانی و خسارات مالی به هر دو طرف شد. این حملات در حال صورت می‌گیرد که تلاش‌های اسوی رهبران ایالات متحده و اتحادیه اروپا برای میانجیگری برای برقراری آتش‌بس بین دو طرف در جریان است. مقامات اوکراینی می‌گویند که یک زن 70 ساله در حمله توپخانه‌ای روسیه در منطقه دانپیر و پتروفسک کشته شد و حمله تیاره‌های بدون سرنشین در چرنیو دو طبقه بالایی یک ساختمان 5 طبقه‌ای را ویران کرد، اما جزئیات درباره تلفات این حملات منتشر نشده است. از سوی دیگر ویا چسلاو گلاتکوف والی منطقه بلگروت روسیه گفت یک خانه شخصی در شهر کوبکین پس از اصابت درون اوکراینی آتش گرفت. در این حال نیروهای روسیه با تلاش‌ها برای خروج نیروهای اوکراینی از منطقه کورسک روسیه ادامه می‌دهند. اوکراین همچنین ادعای روسیه مبنی بر محاصره نیروهای اوکراینی در کورسک را رد کرده است. و اردوی ایالات متحده حمله گسترده را علیه جنگجویان اوسی تحت حمایت ایران در یمن انجام داده و به تهران هشدار داده است که باید فوراً حمایتش را از این گروه متوقف کند. ایالات متحده شورشیان حوثی را به عنوان یک گروه تروریستی میشناسد. حمله روز شنبه 15 مارچ که توسط تیاره های جنگی از یک کشتی تیاره بردار ایالات متحده در بحیره سرخ انجام شد، بعد از آن صورت گرفت که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به اوسی ها هشدار داد که اگر آنها اقدامات افراطی خود را از جمله حملات به کشتی ها در منطقه خلیج و شلیک میزایل علیه اسرائیل را متوقف نکنند، جهنم بر سر اوسی ها نازل خواهد شد. ترامپ همچنان به ایران هشدار داده است که اگر به حمایت از اوسی ها پایان ندهد، امریکا تهران را کاملا پاسخگو قرار خواهد داد و در این زمینه ملایمت نخواهد کرد. رئیس جمهور دونالد ترامپ در شبکه اجتماعیش تروس نوشته است که به اردوی ایالات متحده دستور داد که یک اقدام قاطع و قدرتمند نظامی را علیه تروریست های حوثی در یمن راندازی کند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ممنون که با رادیو آزادی هستید. آنچه در ادامه این مجله خبری شامگاهی خواهید شنید. تنها دو هفته تا پایان مهلت خروج مهاجران افغان دارای کارت‌های ECC از پاکستان باقی مانده است. این مهاجران میگویند که بسته بودن گذرگاه تورخم بازگشت آنها را در این مدت کوتاه دشوار ساخته است. در حالی که چند روز با آغاز سال جدید تعلیمی باقی مانده، تعدادی از دانش آموزان محروم از آموزش، خانواده‌ها و معلمان آنان میگویند که با گذشت هر روز نگرانی آنان در این مورد بیشتر می‌شود. یک دانش آموز محروم از آموزش میگوید:
افسرده شدیم، کلن به آینده مبهم و نامعلومی که دارم فکر میکنم. آیا آینده چی در انتظار ما هست؟ خیلی از رویاها داشتم.
در گزارش‌های جهانی و منطقه‌ای خواهید شنید که جدایی طلبان بلوچ بار دیگر مدعی شدند که در حمله تلفات سنگینی به نیروهای اردوی پاکستان وارد کردند. شماری از دستفروشان کنار جاده در شهر کابل شکایت دارند که مسئولین ریاست شاروالی کابل در کابل با مذرت مسئولین ریاست شاروالی طالبان در کابل مانع کارشان می‌شوند. و پیام هایتان را که به مناسبت ماه رمضان فرستاده اید این نیز نشر خواهیم کرد.
امسال رمضان البته خیلی با مردم شریف ولایت جزجان خیلی سخت تمام میشه. یعنی سفره های همگی قبلا رنگین بود و فعلا امو رنگ تمام چش از دست داده.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. حالا می پردازیم به نشر گزارش های این مجله خبری شامگاهی. تنها دو هفته تا پایان مهلت خروج مهاجران افغان دارای کارت های ECC از پاکستان باقی مانده است. این مهاجران که به دلیل تصمیم پاکستان باید آن کشور را ترک کنند، می گویند که بسته بودن گذرگاه تورخم و مشغولیت های کاریشان در پاکستان بازگشت آنها را در این مدت کوتاه دشوار ساخته است. این در حالی است که اخیراً معاون سازمان بین المللی مهاجرت IOM در افغانستان از اخراج پناهجویان افغان از کشورهای همسایه ابراز نگرانی کرده است. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
در حالی که روزهای محدودی به مهلت اخراج مهاجران افغان مقیم پاکستان دارندگان کارت‌های ECC باقی مانده، شماری از آنان امیدوارند که پاکستان تصمیم خود را تغییر دهد. پاکستان از مهاجران افغانی که این کارت ها را دارند خواسته که تا 31 ماه جاری میلادی، یعنی تا دو هفته دیگر، آن کشور را ترک کنند. خانولی، یک مهاجر افغان در راولپندی که دارای کارت ECC است، میگوید که سالهاست در این شهر کار میکند و ترک آن در این مدت کوتاه برایش غیر ممکن است. او روز یک شنبه 16 مارس به رادیو آزادی گفت:
دغلت زمون په پاکستان
کار روزگار ما اینجاست. ما وقت زیاد را اینجا سپری کردیم. در وطن ما کار وجود ندارد و اوضاع آنجا نیز خراب است. ما چی گونه در چنین وضعیت اینجا را ترک کنیم؟
چلتلرشو
حاجی آقا مهاجر افغان مقیم کویته بلوچستان و دارنده کارت ECC میگوید فرزندانش درس میخوانند و اگر آنها به وطنشان برگردند از تعلیم و تحصیل محروم خواهند شد.
باید بر اساس قوانین بین المللی مهاجرت با ما رفتار شود. اگر ما به آنجا برویم مکتب و شفاخانه وجود ندارد. ما در آنجا چه خواهیم کرد؟
این مهاجران افغان ادعا میکنند که با وجود این که به مهلت تعیین شده وقت باقی مانده اما پلیس پاکستان دستگیری، آزار و اذیت و گرفتن پول از آنها را افزایش داده است. پاکستان در هفته مارچ اعلام کرد که مهاجران افغان که کارت‌های ECC دارند باید تا ختم ماه مارچ این کشور را ترک کنند. وزارت داخل این کشور هشدار داده که اگر تا تاریخ مشخص شده این مهاجران کشور را ترک نکنند در برابر آنها اقدامات جدی صورت خواهد گرفت. بر اساس گزارش کمیشنری عالی سازمان ملل در امور مهاجرین، بیش از 800 هزار مهاجر افغان در پاکستان دارای کارت‌های ECC هستند. این کارت‌ها در سال 2017 سوی حکومت پاکستان برای مهاجرین افغان صادر شده است. اخیراً موتیا مسکون، معاون سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM در افغانستان، از اخراج مهاجران افغان از کشورهای همسایه ابراز نگرانی کرده است. بر اساس اعلامیه وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان که اخیراً در شبکه اکس خود منتشر کرده، آمده است که موتیا مسکون در دیدار با مولوی عبدالکبیر سرپرست این وزارت روی ایجاد تسهیلات لازم برای مهاجران که از پاکستان اخراج می شوند بحث کرده تا به خانواده های متاثر به موقع رسیدگی صورت گیرد. در اعلامیه آمده که برای مهاجران بازگشت کننده کمک های نقدی و غیر نقدی صورت خواهد گرفت. این در حالی است که پیش از این نیز شماره از مهاجران که از پاکستان برگشتند در صحبت با رادیو آزادی از مشکلاتی که با آن در کشور روبرو اند شکایت کردند. بر اساس گزارش کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR در پی اعلام طرح بازگشت خارجیان غیرقانونی دولت پاکستان از 15 سپتامبر 2023 تا کنون بیش از 843 هزار افغان از آن کشور به افغانستان بازگشت داده شدند.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستید. در حالی که چند روز با آغاز سال جدید تعلیمی باقی مانده، حکومت طالبان برای چهارمین سال متوالی هنوز هم رفع محدودیت بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را اعلام نکرده است. تعدادی از دانش آموزان محروم از آموزش، خانواده ها و معلمان آنان می گویند که با گذشت هر روز نگرانی آنان در این مورد بیشتر می شود. وزارت معارف حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد. بیایید که بیشتر در گزارش همکارم بشنویم.
چند روز تا شروع سال تعلیمی جدید مانده، ولی فعلا در خانه نشستم.
افسانه باشنده ولایت غزنی است که سال گذشته صنف ششم را به پایان رسانیده. او روز یک شنبه 26 اوت در صحبت با رادیو آزادی افزود:
خواستم از حکومت فعلی ای است که زودتر در مکاتب و دانشگاه ها را برای دخترها باز کنند. افسرده شدیم کلن به آینده مبهم و نامعلومی که دارم فکر میکنم. آیا آینده چی در انتظار ما هست؟ خیلی از رویاها داشتم.
یک دانش آموز دیگر محروم از آموزش در شهر کابل که نخواست نامش در گزارش گرفته شود گفت:
واقعا گپ قابل نگرانی است، چون پدر مادر ما به بسیار زحمت به خواری شب روز کار میکردن تا ما یک جای برسیم و ما درس بخوانیم، اما فعلا وضعیت قسم شده، چون دخترها مکتب نمیره یک دهنده نامعلوم به سر میبریم.
این وضعیت نامعلوم خانواده های این دانش آموزان را نیز نگران کرده است. یک باشنده ولایت ننگرهار که پدر 3 دختر محروم از آموزش است و نخواست نامش در گزارش ذکر شود، بر رادیو آزادی گفت:
برای یک پدر بسیار دشوار است که ببیند دخترانش از حق آموزش محروم شدند. تحصیل زمینه ساز آینده روشن و مستقل برای آنان است. این مسئولیت حکومت است که بار دیگر فرصت تحصیل را برای دختران فراهم کند.
منصور احمد حمزه سخنگوی وزارت معارف طالبان در مورد اجازه آموزش دختران بالاتر از صنف ششم در سال تعلیمی 1404 به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. پس از بازگشت طالبان به قدرت بیش از 3.5 سال قبل، آنان دختران را از ادامه آموزش در مکاتب متوسطه و لیسه منع کردند. در آن زمان وزارت معارف حکومت طالبان اعلام کرده بود که منتظر دستور ملا هبت الله آخوندزاده رهبرشان هستند و برای ادامه آموزش دختران بالاتر از صنف ششم طرز عمل تدوین خواهند کرد، اما تاکنون هیچ تصمیمی در این زمینه گرفته نشده است. شماری از معلمان مکاتب دخترانه میگویند که هر سال با نزدیک شدن سال تعلیمی جدید خانواده ها به آنان مراجعه میکنند که شاید این بار اجازه آموزش دختران صادر شود. گلرخ یارمل یکی از معلمان مکاتب شهر کابل به رادیو آزادی گفت:
همه سال این وقت سال که میشه شاگردای ما به مکتب بسیار زیاد مراجعه میکنن که بپرسن استاد ما به سال بخیر مکتب میاییم یا نمیاییم و این بسیار بر ما هم انگیز است.
حکومت طالبان نه تنها دختران را از مکاتب متوسطه و لیسه بلکه از تحصیلات عالی حتی در رشته های طبی نیز محروم کرده است. محدودیت های طالبان بر آموزش دختران با واکنش های گسترده همراه بوده است. به تازگی در 15 اُحد کمپاین ملی حمایت از آموزش دختران با انتشار بیانیه ای از حکومت طالبان خواست تا این ممنوعیت غیر عادلانه و غیر قانونی را لغو کند. در این بیانیه تاکید شده که موضوع تحصیل دختران خط سرخ ملت است و طالبان نباید انتظار مشروعیت و حمایت از مردم را داشته باشند مگر اینکه این حق را به دختران برگردانند. تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تا دقایق دیگر در گزارش خواهید شنید که مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که آمار رویدادهای نقض حقوق خبرنگاران و رسانه‌ها در سال جاری خورشیدی حدود 24% نسبت به سال قبل در این کشور افزایش یافته است. اما پیش از آن نگاهی میاندازیم به تحولات منطقه. جدایی طلبان بلوچ بار دیگر مدعی شدند که در حمله تلفات سنگین به نیروهای اردوی پاکستان وارد کردند. مقامات محلی در ایالت بلوچستان حمله مسلحانه در منطقه بلوچ نشین نوشکی را تایید کردند، اما هر گونه آمار تلفات متفاوت را اما هر دو طرف آمار تلفات متفاوت را ارائه کردند. جزئیات بیشتر در گزارش
همین. مقام‌های امنیتی پاکستان اطلاعات زید و نقیض درباره تعداد تلفات حمله جدای طالبان بلوچ در منطقه نوشکی بلوچستان دادند. منابع امنیتی در کویته مرکز بلوچستان در بیانیه اعلام کردند که در انفجاری که در جریان حمله شبه نظامیان به کاروان بسهای نیروهای امنیتی رخ داد 11 سرباز کشته و 21 تن دیگر زخمی شدند. در این بیانیه آمده است که این حمله امروز در نزدیکی پوهنتون سردار بهادر رخ داده است. اردوی پاکستان اما چیز دیگری میگوید. در بیانیه اردو آمده است که افراد مسلح به کاروان موترهای نیروهای مرزی ملیشه در نوشکی حمله انتحاری انجام دادند، اما این بیانیه میافزاید که نیروهای امنیتی بلافاصله به حمله توریستا واکنش نشان دادند و 3 تن آنان را کشتند. اردو در بیانیه خود تایید کرد که 3 مامور گشت مرزی و 2 غیر نظامی نیز در این حمله کشته شدند. با این حال شاهد رند سخنگوی حکومت ایالتی بلوچستان گفت که انفجار در یک موتر مسافربری در منطقه نوشکی رخ داده است. مقامات میگویند که بعداً اطلاعات مربوط به تلفات را با رسانه ها به اشتراک خواهند گذاشت. یک گروه جدایی طلب به نام اردوی آزادی بخش بلوچ مسئولیت حمله را به عهده گرفته است. این گروه در بیانیه که امروز به رسانه ها فرستاده مدعی شده است که به کاروان بسهای اردوی پاکستان در بزرگراه منطقه نوشکی حمله کرده و ده‌ها سرباز را کشته و زخمی کرده است. این گروه میگوید که در این کاروان 8 بس وجود داشت که یکی از آنها در حمله به گونه کامل منهدم شد. در بیانیه ادعا شده که در پی محاصره بسهای کاروان نظامی در مجموع 90 سرباز کشته و زخمی شدند. در این بیانیه آمده است که این حمله توسط لوای مجید مربوط به اردوی آزادی بخش بلوچ انجام شده است. رادیو آزادی نمیتواند به گونه مستقل اطلاعاتی را شده از سوی هر دو طرف در مورد تلفات را تایید کند. این رویداد تنها چند روز پس از آن رخ داد که جرای طلبان بلوچ مسافران قطار اکسپرس جعفر در منطقه بولان ایالت بلوچستان را گروگان گرفتند و در ازای آن خواستار آزادی زندانیان خود شدند. این گروه در پایان یک نبرد نزدیک به 3 ساعته اعلام کرد که 214 سرباز اردو و پرسنل اطلاعاتی را به دلیل نپذیرفتن خواسته‌هایش از سوی پاکستان کشته است. این گروه تایید کرد که 12 شبه نظامی از جمله 5 بمبگذار انتحاری در جریان حمله به قطار و درگیری‌های متعاقبی آن با نیروهای امنیتی پاکستان کشته شدند. اردوی آزاد بخش بلوچ و دیگر گروه‌های شبه نظامی با هدف آزادسازی این ایالت چندین سال است که مبارزه مسلحانه را علیه اردو و نیروهای امنیتی پاکستان آغاز کردند. این گروه میگوید که منابع طبیعی بلوچستان متعلق به مردم بلوچ است، اما دولت مرکزی پاکستان آنها را به پنجاب منتقل میکند و چیزی به آنها نمیدهد.
بیشتر از خبر،
مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که آمار رویدادهای نقض حقوق خبرنگاران و رسانه‌ها در سال جاری خورشیدی حدود 24% نسبت به سال قبل در این کشور افزایش یافته است. این مرکز امروز در گزارش وضعیت آزادی رسانه‌ها و خبرنگاران در افغانستان در سال 1403 را نشر کرد. همزمان شمار از خبرنگاران در افغانستان میگویند که کار در شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگر دشوار شده است. بیایید که جزئیات بیشتر را در گزارش سحر لیوال بشنویم.
مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که روند سرکوب آزادی رسانه‌ها در سال جاری خورشیدی در افغانستان وارد مرحله تازه و پیچیده‌ای شده است. این مرکز با نشر گزارش خود در مورد وضعیت آزادی رسانه‌ها و خبرنگاران در افغانستان در سال 1403 افزوده که در 12 ماه گذشته دست کم 172 رویداد نقض حقوق رسانه‌ها و خبرنگاران از جمله توقف فعالیت 22 رسانه ناشی از اعمال محدودیت‌های تازه اداره حاکم و بازداشت 50 خبرنگار را ثبت کرده است. مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که آمار رویدادهای نقض حقوق خبرنگاران و رسانه‌ها در سال جاری خورشیدی حدود 24% نسبت به سال قبل که 139 رویداد نقض حقوق آنان ثبت شده بود افزایش یافته است. در این گزارش که یکشنبه 26 حوت و به مناسبت فرارسیدن 27 حوت روز ملی خبرنگار نشر شد، آمده که در سال 1403 با اجرایی شدن قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر، محتسبان طالبان بایدها و نبایدها را برای مردم از جمله کارکنان رسانه‌ها تعیین کرده و در موارد مستقیم یا همراه با اداره استخبارات آنان علیه رسانه‌ها و خبرنگاران اقدام کردند. سمیه ولیزاده مسئول کمیته ارتباطات و دادخواهی مرکز خبرنگاران افغانستان به رادیو آزادی گفت:
تا زمانی که آزادی‌های قانونی خود رسانه‌ها و خبرنگاران در داخل افغانستان به دست نیاورند، وضعیت بدتر از این خواهد شد و ما شاهد بقرنج‌تر شدن اوضاع رسانه‌ها و خبرنگاران در داخل افغانستان خواهیم بود و این واقعا نگران کننده است.
در این گزارش مرکز خبرنگاران افغانستان آمده که در سال 1403 اداره حاکم با صدور 5 دستورالعمل جدید محدودیت‌های بیشتر شامل ممنوعیت نشر تصاویر زندجان در برخی ولایت‌ها، ممنوعیت پخش زنده برنامه‌های سیاسی و اقتصادی، جلوگیری از تهیه و نشر برنامه‌های انتقادی درباره قوانین و سیاست‌های حکومت طالبان، ممنوعیت دعوت از مهمانان رسانه‌ای بدون تایید طالبان و الزام رسانه‌ها به استفاده از واژه‌های شهید و شهادت برای مقام‌های کشته شده طالبان وضع کرده است. همزمان شماری از خبرنگاران در افغانستان در آستانه روز ملی خبرنگار 27 حوت از محدودیت‌های شدید در دسترسی به اطلاعات شکایت دارند. یکی از خبرنگاران در ولایت کابل که نخواست نامش فاش شود به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
بازداشت خبرنگاران جریان دارد و خبرنگاران هنوز هم به اطلاعات درست دسترسی ندارند و همواره از سوی نیروهای امنیتی مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند.
یک خبرنگار زن در یکی از ولایت‌های افغانستان که او هم نخواست نام و صدای اصلیش در گزارش نشر شود به رادیو آزادی گفت:
فقط مشروط به چیزی شده که اونها می‌خواهند، چیزی که حقایق مگر اونها میتواند از تحت بررسی نظر دید از اونها بگذرد، اگر هر حرف باشه باید اجازه گرفته شود.
حبیب غفران سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان به تماس‌های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد. حکومت طالبان اما پیش از این گفته که از خبرنگاران و رسانه‌ها در چارچوب منافع ملی و ارزش‌های اسلامی حمایت می‌کند و افزوده که هیچ خبرنگاری به خاطر وظیفه‌اش نزد آنان زندانی نیست. اما بر اساس گزارش‌ها طالبان در بیش از 3 سال گذشته شماری از خبرنگاران را بازداشت کردند که برخی از آنها آزاد شدند، اما برخی دیگر مانند رحیم سعیدی و مهدی انصاری هنوز در زندانند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ممنون که با رادیو آزادی هستید. تا دقایق دیگر پیام های شما را که به رادیو آزادی به مناسبت رمضان فرستاده اید نیز نشر خواهیم کرد. اما پیش از آن، شماری از دستفروشان کنار جاده در شهر کابل شکایت دارند که مسئولین ریاست شهرولی طالبان در کابل مانع کارشان می شوند. آنها در صحبت با رادیو آزادی گفتند که برای کاروبارشان جای مناسب در نظر گرفتن نشده و خودشان توان پرداخت مالیات بلند و کرایه دکانها را ندارند. مسئولین شهرولی حکومت طالبان در کابل به تازگی در این مورد به پرسش های رادیو آزادی پاسخ ندادند، اما پیش از این گفته بودند که اقدام برای ممانعت از کار دستفروشان کنار جاده به هدف بهتر شدن نظم شهر انجام می شود. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
یکی از جاده‌های شهر کابل است که تعداد زیادی از دستفروشان در آن از صبح تا شام مصروف کار هستند، اما شاکی‌اند که مسئولین ریاست شهرولی طالبان در کابل مانع فعالیتشان می شوند. شماری از آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند از اینکه توان پرداخت کرایه دکان و مالیات بلند را ندارند، مجبورند بر روی جاده ها کار کنند. هر از گاهی از طرف شهرولی طالبان در کابل مورد اذیت آزار قرار گرفته، کراچی هایشان ضبط می شود. این دست فروشان همچنان شاکی‌اند، برای فعالیت آنان محل مناسب در نظر گرفته نشده است. یکی از آنان که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
ما کدام جای دیگه استاد میشیم؟ از طریق شهروالی میایه کراچی های ما را میبره، به صاحب ما را نیمانه. وقتی که ما میگیم که برای ما یک جای مناسب پیدا کن که ما همونجا یک لقمانان در پیدا کنیم، تو نموز جای مناسب هم کس برای ما تدارک نمی کنن که کراچی ها را میبره تا داخل استانگار است که کشنه گردیم و پس پیداش کنیم، امکانات نمی باشه. بازی مردم که امکانات به توانمانی داره پس غرکی خدا نگیره که نیم کراچی ها مزدست میتونم.
یکی دیگر از آنها که نیست نخواست نامش در گزارش گرفته شود، شکایت مشابهی دارد.
دیگه یک بار غرفه ساختن و غرفه ها را فلس کردن، دوباره مارکت ساختن و بزنی مستقر کردن. ولی تا یک جای مشخصه که بر ما تعیین کنه تا ولو تجایی مشخص نشده. هر رز موقعیت ها تغییر میکنه، هر فلان بیایا یا در اصرف بود اصرف عمومی یا دنم یک مورد اصرف عمومی جایی که بیرباه است دوباری پروکر احساس کنیم و خرید صورت کنیم.
مسئولان ریاست شهرولی حکومت طالبان در کابل هرچند پیش از این گفتند که محلات مشخصی را برای دستفروشان در نظر گرفتند، اما انتقاد دستفروشان این بوده تا برایشان جایهای مناسبی در نظر گرفته شود تا برای فروشاتشان مناسب باشد و بتوانند به طور دوامدار در آنجا به کار خود ادامه دهند. خواستیم در مورد خواسته های این دستفروشان از نعمت الله بارکزی سخنگوی شهرولی حکومت طالبان در کابل بپرسیم، اما او به تماس های رادیو آزادی پاسخ نداد. اما پیش از این شهرولی حکومت طالبان در کابل گفته که اقدام برای ممانعت از کار دستفروشان کنار جاده به هدف بهتر شدن نظم شهر انجام می شود. شکایت ها در مورد منع کار دستفروشان کنار جاده در حال مطرح می شود که مردم افغانستان با بحران اقتصادی شدید روبرو اند. سازمان های بین المللی از جمله اداره هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل اوچا می گوید در سال جاری 2025 حدود 23 میلیون نفر در افغانستان به کمک های بشر دوستانه نیاز خواهند داشت.
روزداران گفتنی های شما در رمضان.
سلام علیکم، وقتتان بخیر باشه، خسته نباشین. شرافت نبیزاد هستم از ولایت جوزه جان. واقعا نسبت به سالهای قبل امسال رمضان البته خیلی با مردم شریف ولایت جوزه جان خیلی سخت تمام میشه. یعنی سفره های همگی قبلا رنگین بود و فعلا امو رنگ تمام چش از دست داده.
سلام علیکم، راحل سروری هستم. در این ماه مبارک باید اعمال نیک انجام بدیم، دست نیازمندان گرفته شد و با اونا کمک شد. مثلا اونایی هستند که از صبح تا شب روزه میگیرن ولی شب هم در دسترخانشان غذای درست ندارن، باید دست اونا گرفته شود و با اونا کمک شوند.
کاروبار بیشتر نیست، همه مردم کس و زیادتر مردم درگیر فقر اقتصادی است، چون اگر اقتصاد صحیح نباشه پس روزه صحیح هم نمیتوانه بگیرن، پس روزه که صحیح نتانن طاعت عبادت خداوند هم نمیتوانن تکمیل کنن.